یک کسی که تا دکتریش بهش میدن تو علوم انسانی این 30 تا 40 تا کتاب رو حداکثر میخونه، که بعضی هم همین هم نمیخونن، امتحان میده مدرک میگیره. وقتی مدرک گیره، وقتی یک کسی بهش گفتن آقای دکتر، آقای آیت الله حجت الاسلام، واقعا باورش میاد یک کسیه. ما هم متخصص دروغ گفتن به خودمونیم، اول که خودمون بفهمیم که چیزی نیستیم، بعد که سه نفر میگم حتما یک چیزی هستیم که اینا دارن میگن. ولی چطور دارن میگن؟ این همه آدم عاقل چطور میشه خطا کنن؟ چهار تا عبارت حفظ کردی یا تو حوزه یا تو دانشگاه مدرک گرفتی، داری زندگی تو داری میکنی. اینایی که تاریخ علم رو ساختن، اینا 30 سال شبانه روز کار کردن، شبا تا صبح نخوابیدن. مگه اینا همینجوری او کاری که میشه کرد ترجمه و حفظه، این کارو کردن. از این بعدم بیشتر داره میگن. حالا متأسفانه طلبه های ما هم حسرت دکتر شدن، آقای دکتر بهشون میگن. این تو حوزه ها افتاده، این یک مصیبتیه واقعا. قرار شد خوبیای حوزه بره دانشگاه، خوبیای دانشگاه بیاد حوزه، مدرک زدگی از دانشگاه میاد حوزه، یک مقداری قرار شد مزایای حوزه به دانشگاه درست منتقل بشه. با ایدئولوژی انقلابی، با عزم انقلابی، و بعد آقا دنباله که به ما بگن دکتر حجت الاسلام، آقا ایشون نظریه پرداز، دنباله به ما بگن نظریه پرداز، کرسی رو آقا بریم یه جوری بشیم اینجا که به ما بگن نظریه پرداز. با این اسمها و عنوانامون مثل او آدمی باش که شب تا صبح خوابش نبرد. این بیچاره هایی که فرهنگ دینی ما رو ساختن 50 سال نه کامپیوتر داشتن، نه فیشبردار داشتن، نه تیم داشتن، نه حقوق داشتن، گوشه خونه هاشون نشستن تنها 20 سال 30 سال کار کردن، ما هنوز داریم نون اونا رو می‌خوریم، ما هنوز سر سفره اونا نشستیم. این همه دانشگاه و پژوهشگاه و آموزشگاه اینا که درست کردیم برای جمهوری اسلامی، کارمند پروری، شغل درست کردن برای یه عده، عنوان و پرستیژ و حقوق و عضو هیئت علمی، خیلی کار مهمی نکردیم. ما هنوز سر سفره 10 نفر 7 8 نفر آدم نشستیم که اگه اینا نبودن فرهنگ اسلامی انقلابی امروز در جامعه ما نبود، و اینا نه کارمند بودن، نه عضو هیئت علمی بودن، نه پیشبردار داشتن، هیچ امیدی هم به هیچی نداشتن، ولی خدا نشستن زحمت کشیدن کار کردن آثارشون هم دادن بیرون، ضمن احترام به بقیه و همه و همه. استمرار آقا، یک کاری که شروع شد ولش نکن، 6 ماه دیگه کاری رو شروع باید بکنیم همه جا که تا 30 سال دیگه ادامه پیدا بشه. غرب اینجوریه، یک کرسی که رامنزه 30 سال بعد ادامه داره. اگه یک کرسی علوم اجتماعی تو سوربن رو انداخته دهه 1930 یه ده اونجا حرف زدن، دهه 1950 حرف زدن، دهه 1980 حرف زدن، الان یکی داره اونجا حرف میزنه. اینا کرسی نیست که تو زمستون ها پر میکنن دوباره جمع میکنن، این کرسی مستمره، هر سال باید ادامه داشته باشه. باید کرسی دائمی نقد جامعه شناسی، کرسی دائمی نقد و اظهار نظر در باب روانشناسی، اقتصاد، حقوق، فلسفه، معرفت شناسی، اینا باید باشه. دنبال اسم و رسم و نونش و آقا به ما چی میرسه بعدش. اینایی که گفتن به ما چی میرسه، اینا هیچ غلطی نکردن. اونایی که گفتن چی به ما نمیرسه، چی به دین خدا میرسه، اونا همه کارا رو اونا کردن. که گفتن من اصلا مطرح نیستم اینجا، من میخوام اینو دفاع کنم، از دین خدا گسترش بدم، مفاهیم اسلامی رو جامعه میخوام، ملت رشد کنه، اونا همه کارا هم. همه کارا رو اونا. وقتی عرض کردم تمام تاریخ ایران، انقلابیون ایران از چپ و راست دنبال نتیجه بودن، هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، یک نفر دنبال تکلیف بود، فقط او به نتیجه رسید. فقط امام گفت من به نتیجه کار ندارم، به تکلیف کار دارم. اتفاقا تنها کسی هم که نتیجه گرفت او بود، بقیه هیچ کس نتیجه نگرفت. کمونیستا نتیجه نگرفتن، شکست خوردن، لیبرالا شکست خوردن، ملی گرا، ناسیونالیستا شکست خوردن، تجزیه طلبا شکست خوردن، روشنفکرا، چپ راست همه. یا آخوند که گفت آقا من دنبال نتیجه مادی برای خودم که الان پیروز بشم، بهم بگن آقا اینا نیستم. تنها کسی که احساسات شخصی نداشت برای پیروزی و شکست، فقط او به نتیجه رسید. اینجا هم همینه، استمرار. او حلقه هایی که اول انقلاب دهه اول تشکیل شد، اینا رو نگذاریم. اینا یک جمع محدودی تشکیل شدن تو قم و تهران، یک کارایی کردن، کسی از اینا حمایت نکرد، تو سرشون زدن. اول که جنگ شروع شد که اصلا این مسائل کلا رفت به حاشیه، چاره‌ای هم نبود. بعد جنگ هم فضای دیگه‌ای بر کشور حاکم شد. دهه گذشته هم که اصلا افرادی اومدن سر کارا که اصلا با این مفاهیم دشمنه، دشمن بود، اصلا قبول نداشت، اینا ضد اینا بودن. یکی از مقامات مهم اینا به خود من شخصا گفت آقا داری دست و پای مزبوان دهی پیش می‌رفتی می‌بری دانشگاه، گفت آقا من خوشم میاد ازت، تو رو بهت علاقه دارم، یه از آدمای مهمه، اسمشون نمیگم، مقام اجرایی بود. ایشون گفتن که من خیلی علاقه دارم به شما که با صداقت و اینا کار می‌کنی و اینا، و واقعا هم دوست دارم یه برابرم گفتم اینا، ولی داری مزبوحانه تلاش می‌کنی. سکولاریسم تقدیر تاریخی این جامعه، جوامع بشریه. خب اینا خوباشونه، و بر نظام اینا حاکم بودن، تو دولت همه کاری نبودن، وزارت علوم همه جا دست ایتیپا بوده. خب آقا انقلاب فرنگی نبوده اصلا، استمراری نبوده، حمایتی از طرف نظام نبوده. یه عده بچه مسلمون تو حاشیه خودشون بیچاره ها کار کردن، کتاباشون برای چاپ کتابشون مصیبت داشتن. حمایت مستمر نهادینه، مستمر، کار مقطعی نیست. بر اساس این علومی که ترجمه شده و آمده، ما جز به توسعه غربی حد اکثر نخواهیم رسید اگر بتونیم، چون آخه اونایی که میرسن یه لوازمی داره، یعنی دیگه میگه آقا اخلاق دروغه، شرع هم دروغه. ما از یک طرف پابند و دستبند شرع و عقل و اخلاق برای خودمون تعریف میکنیم، دشمن داریم. بالاخره کسی که میگه اون توسعه دیگه باید نره بذاره کنار، این بشه تنها هدفت، هر کارم لازم شد باید بکنیم، ایدئولوژی رو بذار کنار دیگه. اینکه توجه داشته باشیم اون چیزی به نام علوم انسانی و اجتماعی ترجمه شده، تجسم ایدئولوژی های سکولار در غربه، علم محض نیست، تمام علوم انسانی علوم ایدئولوژیکن. توجه داشته باشیم اینا ادامه فلسفه های سکولار غربه. توجه داشته باشیم در این حال گزاره های عقلانی تجربی که با مفاهیم اسلامی کاملا سازگارن در بین علوم انسانی و اجتماعی زیادن. یعنی رابطه علوم انسانی ایدئال ما با اینا رابطه عموم خصوص من وجهه، تباین نیست، تطبیق هم نیست. در یک موارد البته مشترکات در یک جاهایی، هر چه کاربردی تر میشه مشترکات بیشتر میشه، هر چه تئوریک تر و مبنایی تره افتراقات بیشتر میشه. ما عقل را سکولار نمیدانیم، این خیلی نکته مهمی. آقا گزاره برهانی سکولار نیست، موضوعشون، غایتشون، مبادیشون، روشهاشون چی بوده و چرا به وجود آمده. یعنی به این سوال خواهش می‌کنم دقت کنید که سوالی که مطرح کردنم سوال خوبیه، این علوم چرا در غرب به وجود آمد، یعنی چه خلأی رو اونجا خواست پر کنه. به این سوال باید دقیق جواب بدیم که اینا چی هن و برای چی هستن اونجا، چه کارکردشون چیه و مبناشون چیه، غایتشون چیه. بعد عین این سوال رو عیناً بیارید حالا راجع به خودمون، حالا بپرسیم از خودمون که ما علوم انسانی رو برای چی می‌خوایم. ببین این سوال تا حالا طرح نشده، به شما بگم تا الان در جمهوری اسلامی این سوال طرح نشده است در محافل تصمیم گیری که بر اساس او به جواب برسن، بر اساس او تصمیم گیرن. این سوال تا حالا طرح نشده، ما چه نیازی به علوم انسانی داریم و چرا. سوالش کمی وحشتناکه، آماده برچسب خوردن هم هست، ولی سوال خیلی سوال مهمیه. در غرب اصلا چرا علوم انسانی به وجود آمد و چگونه و چه کار کرد؟ اینجا چرا، چه نیازیست به علوم انسانی، برای چی؟ اتفاقی که الان افتاده میدونی چیه؟ به این سوال چجوری جواب میدن مقامات؟ دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، دانشگاه پیام نور، همچنین مسابقه هم گذاشتن با هم دیگه، میگن که چرا به وجود نیاید؟ خب همه جا هست، من داشته باشه. این پاسخ فلسفی، این پاسخ استدلالیه به سوال. چرا هست؟ چون همه جا هست دیگه. تازه کاش که اینو میگفتن، میگیم چرا هست، میگم برای که ساختمون داریم، بعد فارغ التحصیل هم داریم، چیکار کنیم این فارغ التحصیل ها را، بگیم برن مکانیک بشن، چیکارشون کنیم اینا را، طرف دکتراش گرفته من چیکارش کنم اینو، چیز دیگه هم بلد نیست که باید بگیم آقا همینا که یاد گرفتی همینا را باز به 50 نفر دیگه یاد بده، اون 50 نفر هم فردا بهشون دکترا میدید، باز با اونم باید همه کارو بکنی که آقا خب یکی شد 50 تا، 50 تا کلاس همش برای اینا درست کنی، یه نونی بخورن، زندگیشونو بکنن، اینا چیکار کنن؟ یعنی میخوای مشکل زن بچه اینا رو از این طریق حل کنی؟ خب اینا اشتباهه. آقا جون مسئله علوم انسانی رو نباید به مسئله معیشت مردم گره زد، اینا رو باید از هم تفکیک کرد. فرق میکنه با مهندسی و پزشکی و نمیدونم بانکداری و بازرگانی و حسابرسی و اینا، جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و فلسفه و حقوق و علوم سیاسی از اون سنخ نیست، اینا برای نون خوردن نیست. ما چیکار کردیم با مردم؟ ما به مردم گفتیم تو خانوادت میخواد زندگی چیزی داشته باشه، یک پرستیژ و منزلتی، برای که من خواستگاری بگن چیکاره، بگن دانشجوی لیسانس فوق لیسانس دیگه، یا اگه اومدن خواستگاری دخترت باید بگی ایشون مدرکی داره. الان ما میگیم ما چرا به علوم انسانی نیاز داریم؟ چون همه که نمیتونن برن پزشکی و مهندسی و فلان، اینقدرم لازم نداریم، اونا هم درست سازماندهی نکردیم، یا علمشون الان بیکاره. یعنی یه وقت دکتر نداری از بنگلادش میاری، یه وقتی که همونجوری درست میگن، چون هیچ کس نمیپرسه که چه تعداد دانشجو و چرا که، همونجوری میگیرن، بعد نمیدونن چیکار شون باید بکنی، زحمت میکشن بیان جلو، بعد توقع دارن، بعد اینو شغل نداره، پرستیژ و منزلتی هم که فکر میکرد آقای دکتر و خانم دکتر داره که این نداره که. رفته توی مغازه‌ای داره عطر فروشی میکنه، میگه آقا من دو تا فوق لیسانس دارم و مشغول دکترا بودم، دیگه ولش کردم و این اومدم فلان. اون یکی دیگه رفته تو گاوداری کار میکنه، مثلا فوق لیسانس علوم سیاسی خونده. اون یکی فلان. خب آخه اینا برای چی؟ اینا تقصیر اونا نیست، تقصیر اینا که دارن برنامه می‌ریزن. تو بر چی اساسی داری برنامه می‌ریزی؟ حالا اصلا به قول ایشون که میگه آقا طرف میاد اصلا شما تو علوم سیاسی داری آموزش سکولاریسم میدی، بیرون داری موعظه ولایت فقیه میکنی؟ تو علوم سیاسی داری میگی نظام‌های سنتی ارتجاعی قرون وسطایی یک، اصلا اینو داری آموزش میدی؟ کنارش هم درس معارف میذاری، شبهاتتونو بگین جواب بدم. آقا مریضی، آقا خودت شبهه درست میکنی، خودت هم شبهه جواب میدی. شغل درست کردیم برای خودمون. طرف داد میزد، گفتن آقا چرا داد میزنی؟ گفتم سوزن میزنم به یه جایی. گفتم خب چرا سوزن میگه؟ آخه بیکارم. هم بیکاری، خودت سوزن میخواستم داد میزنی. خودمون برای خودمون مشکل درست میکنیم. من عرضم اینه اگه بخوایم کار اساسی بکنیم به اون سوال جواب بدیم، بپرسیم جامعه ما، فرهنگ ما، شرایط ما به علوم انسانی چه نیازی دارد؟ چرا؟ چه خلایی رو میخوان پر کنن؟ غیر از خلای ساختمان و پول و منزلت برای شب خواستگاری چه کار میخوان بکنن اینا؟ آمار بدن مسئولین انقدر دکتر دارن انقدر. بعضی هم استدلالش اینه مردم تحصیلات بکنن بهتره یا تحصیلات نکنن؟ این خیلی سوال عوامانه ایه. حتما بله تحصیلات بکنن، اما چه تحصیلاتی؟ آخه استدلال بعضی از آقایون اینه که اگر ما اینجا همونجور تونتون بی هدف درست نکنیم اینا میرن خارج. مهندسی کن، زیادش هم بکن، منتها با کدوم استاد، با کدوم متن، با کدوم هدف، با کدوم امکان اشتغال، با کدوم نیاز کشور. تو یه رشته آدم میخوای نداری، 5 تا آدم نداری. تو یه رشته اصلا نیاز نداره کشور، جا نداری، همونطوری هم درست میکنه. حالا غیر از اون اشکالات فرهنگی که بعضی از رشته ها درست میکنه، ولی تو اقتصاد آموزش میدی که اقتصاد ایدئال، اقتصاد توسعه لیبرال سرمایه‌داریه. بعد میاد توی جلسه درس معارف توضیح میدی که آقا در اقتصاد باید اخلاق را رعایت کرد. اونجا داره میگه اصلا توسعه منهای اخلاقه، اصلا اخلاق علمی نیست. اینجا میگه اخلاق رعایت کن. این تناقضه. چند تا کار باید بشه؟ باید نظام دانشجو پروری و این نظام دانشگاهی ما در علوم انسانی از معیشت حساب شده، یعنی مردم، بچهای مردم رو مجبور نکنی برای معیشت و زندگی 2 میلیون 3 میلیون بیان تو رشته هایی که ما براشون نه کار داریم، نه شغل داریم، نه هدف تعریف کردیم، نه استاد داریم به درد کافی، نه متن داریم، نه هدفی داریم، هیچی. فقط مدرک میدیم و اسم و عنوان. تفکیک معیشتشون از اینا. اصلا الان اکثر بچه‌ای که علوم انسانی میان، بچه‌ای که رشته های دیگه میخواستن برن نتونستن، مثلا آرزوشی بوده بره مثلا یه رشته دیگه، رشته های دیگه نشده، اومده اینجا دیگه. خب ما باید برای اینا هم یک مسیری تعیین کنیم که همینا هم به درد هم خودشون هم به درد مملکت همه بخورن، نه همه بچهای مملکت هم. دوم، تفکیک آموزش از پژوهش نباید بشه، یعنی پژوهش در رابطه با آموزش، آموزش در رابطه با پژوهش، و هم آموزش و هم پژوهش در خدمت کشور و بر اساس مبانی تئوریک انقلاب، اینا هم نیست، پراکنده است. و سوم، اتفاقا بعضی از کارا در درجه اول پژوهشیه، الان بهش نگاه آموزشی خیلی نمیشه داشت. اگه او آموزش مناسب نیست محدودش کنن. فعلا این پژوهشه. پژوهش همیشه باید چند مرحله از آموزش جلو باشه. یعنی وقتی پژوهش رسید به مرحله 5، مرحله 1ش وارد آموزش بشه. پرکوب کار پژوهشی بکنید توی قضايا. با همون جهتگیری. آقا چرا این علوم انسانی داری ترجمه می‌کنی؟ آقا چون اونا دارن. این استدلال شد. خیلی چیزا اونا دارن. به درد تو، درد خودتو نگاه کن. آقا اونا اوتو دارن، خب پس ما هم باید داشته باشیم دیگه. من نمیگم ببینیم ما علوم انسانی حتما باید داشته باشیم، اما ایب نه با این استدلال، نه با این استدلال که چون اونجا هست تو دانشگاه های اونا این رشته هست، اینجا هم درست کنیم. اون بین رشته ای هست، پس ما هم درست کنیم. خب او برای او داره با عقل کار میکنه، او عاقله. او مثل ما که نیستش که همینجوری تقلیدی کار رو میکنه. او نگاه میکنه مشکلش چیه، امکانش چیه. آقا اینا یک راز موفقیتشون اونا اینه. الان اونا این کارا هیچ رشته به وجود نمیارن مگر اینکه ببینن مقرون به صرفه براشون، یعنی یا یک نیاز مادیشون رو حل میکنه یا براشون اقتدار اجتماعی سیاسی درست میکنه. حتی اخیرا دیدید یک چیزی وزارت خارجه آمریکا درست کرد تحت عنوان آموزش رهبران آینده جهان، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. تصویب کردن با بودجه وزارت خارجه تازه نه دانشگاهشون، که در سال چند هزار نوجوان رو از کشورهای مختلف جهان با بودجه آمریکا اینا رو بیارن تو خانواده‌های خاصی که اینا از قبل آموزش دادن، بیان تو خانواده‌های آمریکایی در شهرهای که مرفه و فلان اینا به مدت 1 تا 2 سال با اینا زندگی کنن، هیچی هم بعدم برگردن برن. همین کارشون هم که ظاهرش هیچ سود اقتصادی نیست، کاملا پشتش منافع اقتصادی، البته ظاهرش فرهنگی، پشتش نهایتا سیاسی اقتصادی و سلطه طلبانه است. خب ما میگم آقا مثل اینا باشین، اقلا اونا هر کاری که میکنن محاسبه میکنن که این چه هزینه‌ای داره برای کشورشون و چه منافعی داره و کدوم به کدوم میارزه. ما چرا این محاسبه ها رو نمیکنیم؟ اگر بپرسیم هر رشته‌ای بپرسیم اگه این نباشه کجای کار خراب میشه، اگه هیچ جا خراب میشه نمیشه، نترس بذارش کنار. آقا اگه این نباشه کشکار میشه، هیچ اتفاق نمیفته. خب پس بذارش کنار. هزینه تو مگه نامحدوده؟ تو مگه بودجت نامحدوده؟ مگه وقتت نامحدوده؟ اون رو صرف کار لازم بکن. چی گفته دانشگاه رو تعطیل کن؟ دانشگاه رو باید گسترش بدی، آموزش پژوهش، ولی که برای کاری که میتونه مشکلی من هم خانواده ها هم افراد هم جامعه رو نگیم چون اونا اینو دارن پس ما هم اینو داشته باشیم. ما میخوایم رقابت کنیم، میخوایم شعار ایدئولوژیک بکنیم، میخوایم تقلید کنیم، مشکل خودمون است که نمیدونیم. طرف واقعا به همین مسخرگی ها این کارا، دو سه نفر داشتن با هم حرف میزدن جوک و اینا، میگفتن میخندیدن بدی که دوستان اینا از دور میامد، او از دور شروع کرد به خندیدن. بعد بهش پرسیدم که شما برای چی دارین میخندید؟ گفت اینا بیخود که نمیخندن، حتما چیز خنده داریه. ما الان داریم همین کارو میکنیم با غرب، میبینیم اونا میخندن، ما میگیم حتما چیز خنده داره، بخند. گریه میکنه، گریه کن. تو مگه آدم نیستی خودت؟ او که میخنده حق داره میخنده، او که داره گریه میکنه تو یک موقعیت گریه آور یا خنده آوری، تو کل موقعیتت گریه آوره، چون اصلا تو موقعیت نداری که از خودت. چه نیازهایی است که باید برآورده بشه برای اون نیازها؟ یعنی آقا مسئله محور و نیاز محور بریم بگیم چه رشته‌هایی باشه، چرا و چگونه، با کدوم متن مصداق. این راه علاجه. انقلاب در علوم انسانی، انقلاب فرهنگی در جامعه فقط راهش اینه، هیچ راه دیگه نداره، بقیه همه بیراه است. مسئله بعدی، علوم انسانی دیگر معنا دارد یا نه؟ علوم انسانی دیگری و اگر آری چگونه ساخته میشه، چجوری میشه یه علوم جدیدی رو بنیانگذاری کرد؟ آیا این علوم در همه گزاره‌ها جدیدن؟ در مبانی جدیدن؟ در روش جدیدن؟ در هدف جدیدن؟ در چی جدیدن؟ اینا باید روشن بشه. و اینا که عرض میکنم دو تا چیز با هم میخواد، بعضی اینا رو قابل جمع نمیدن، اگه دو تا با هم نباشه نمیشه. یکی عزم انقلابی، یعنی مرعوب و مجذوب نشی. دوم حوصله انقلابی، چون فکر میکنم بعضی فکر میکنم حوصله از اون چیزایی که پسوند انقلابی بر نمیذاره، اتفاقا حوصله انقلابی لازم، صبر انقلابی لازمه، متو صبری که کنارش کار باشه نه بیکاری. این دو تا باید، عزم انقلابی، حوصله و صبر انقلابی اگر باشه، من یقین دارم این نتیجه میده. آقا در این 30 سال این جریان فکری تولید فکر اسلامی در علوم انسانی حمایت نشده است، حمایت جدی نشده، حمایت شعاری شده، از حالا باید حمایت بشه. تفکیک آموزش و پژوهش در رشته علوم انسانی از معاش و زندگی و منزلت، مجبور نکنیم بچهای مردم رو مدرسه کارمند درست کنید، کارمندسازی رو انداختیم، اون سوال رو جواب بدیم. اینا سیاه مشقای دهه 70 ماست با بعضی از دوستان. گفتم حالا خدمت رفقا باشه، البته به هیچ دردی هم نمیخوره، ولی خب مثل همین خزعبلات شفاهی مایه. ولی میخوام بگم که ما تو دهه 70 یه سری حلقه هایی داشتیم که می‌خواستیم همین کارو بکنیم، منتها واقعا بدون هیچ حمایتی با یک جمع محدود و اینا. حالا محصول اینا بحث دهه 70ه. اونجا ما از جمله این بحث رو کردیم که پرسش ها رو باید متوجه مبانی، قایات و متدولوژی گرایش های مختلف در علوم اجتماعی کرد، یعنی اصل تعریف رفتار، تعریف ساختار، تعریف طبقه، تعریف جامعه، انسان و فلسفه زندگی اجتماعی، از این او بحث ریشه‌ای باید از اینجا شروع بشه در کنار بحث گزاره‌ای که باید انجام بشه. باید شالوده علوم اجتماعی رو شکست. تا شالوده شکنی نکنیم نمیتونیم علوم انسانی دیگری داشته باشیم. البته علوم انسانی دیگر، علوم انسانی تماماً دیگری وجود نداره. یه علوم انسانی تماماً دیگری وجود نداره. یه علوم انسانی دیگر یعنی قایتش یکی نباشه، بایی مبانیش متفاوت باشه و الا در روش ها در بسیاری از گزاره های مشترک. اگر یک علوم انسانی نهایی قطعی تشکیل شده باشه با یک علوم انسانی موجود در دنیا مشترکات بسیاری خواهد داشت، اما تباین ها و تضاد های اساسی هم خواهد داشت. اینا رو باید با هم دید. شالوده متون علوم انسانی و علوم اجتماعی رو باید علمی در هم شکست، باید به تفکیک در عین حال راجع به گزاره‌ها داوری کرد. اون چه که علوم انسانی و علوم اجتماعی میگیم تلفیقی از سه دسته گزاره است: یک، گزاره‌های تجربی، دو، گزاره‌های برهانی فلسفی که از همه کمترن، خیلی کمه، مخصوصا تو علوم انسانی متأخر گزاره‌های فلسفی برهانی تقریبا نزدیک به مایل به صفر شده، اصلا میگن جای برهان و اینا نیست، جای گفتمان‌های مختلفه، و سه، گزارش‌های ایدئولوژیک سکولار که نه پشتوانه تجربی دارن نه پشتوانه عقلی دارن، خرافات مدرنن، همینطوری هم تلقی به قبول، تبدیل شدن به تعبد. دانشجوی دکتری میشینه سر این جلسه یک چیزی رو یاد میگیره، تو جلسه دیگه درست ضد این رو نمیفهمه، اینا با هم متضادن، میگه هر دو اینا علمیه، درسته واقعا تو این جلسه میشینه درست اینو میگه، اون میاد تو جلسه ضد الف رو میگه، این هر دو اینا رو حفظ میکنه، امتحان میده، دکتری نمیفهمه اینا با هم تضاد داره با هم. خب اینا اونجا بر اساس این تضاد تشکیل شد، تو انجا هم متوجه تضادش هم نیستی، میگه اینا همه با هم. ببینید یک سری از گزاره‌های علوم انسانی که اینا باید شالوده شکنی و شفاف بشن. در علوم انسانی و علوم اجتماعی بسیاری از گزاره‌ها نه اثبات عقلی شده نه تایید تجربی داره، اینها بخشی از اینا پیش فرض‌های آقایونه، بخشی از اینا حدسیاتشونه، بخشی از اینا حتی علایق شخصی نظریه پردازه، اصلا مشکلات شخصیشه، علایق شخصیشه، بعضیا سرگرمی ذهنیه، بخشیش خرافه‌های مدرنه، و بعضی از پیشفرض‌ها و گزاره‌ها رو حالا من می‌خوام عرض بکنم که کلی‌گویی نکرده باشم، به عنوان نمونه من بعضی از پیشفرض‌های پدر جامعه شناسی به اصطلاح مدرن رو که پدر پوزیتیویسم هم هست، آگوست کونت، پدر علوم اجتماعی، دیگه خودش میگه مثلا مخترع فیزیک اجتماع هم. ببینید بعضی از این پیشفرض‌های اینا که هیچ کس به اینا توجه نمی‌کنه همطور رد می‌شیم. اون چه علوم انسانی و علوم اجتماعی می‌گیم ترکیبی است از گزاره‌های اثبات پذیر عقلی و تجربی به علاوه بی‌شمار توصیف‌های بی‌دلیل، ادعاهای پراکنده، توصیه‌های ایدئولوژیک در ذیل ایدئولوژی‌ها و مکاتب مختلف. ما با کار ما چیه توی شالوده شکنی علوم انسانی؟ یعنی کار شما برادران چیه؟ با گزاره‌های علمی و فلسفی مواجهه علمی و فلسفی می‌کنیم. با گزاره فلسفی ما مواجهه فلسفی می‌کنیم. ولی گزاره‌های ایدئولوژیک و ادعاهای بلا دلیل رو به خودشون برمیگردونیم. ما می‌خوایم علم را از غیر علم تصفیه و تفکیک کنیم. برخورد ایدئولوژیک با علم نیست، برخورد علمی با علم است. این کاریست که باید بکنیم، علم رو تعریف کنیم. اسلامی شدن علوم انسانی نفی تعبد به متون ترجمه است. تعبد تمام شد، دوره تعبد تمامه، از این به بعد دوره تعقل و تفکره. تا حالا تجلیل کردیم، از این به بعد باید تحلیل کنیم. این شروع علوم انسانی اسلامی است. گزاره های عقلی تعبدی نیستن. تو گزاره عقلی گفتی، بنده هم عقل دارم، استدلال تو بگو منم جواب تو میدم. گزاره تجربی هم تعبدی نیست. این گزاره تجربه کردی یا نکردی بگو منم تجربه کنم. مگه فقط تو بلدی تجربه کنی؟ خب ما هم تجربه میکنیم، هر چی که شما دارید ما هم بلدیم. معیاری دست شما نبوده که دست ما نباشه، عکسش درسته ها. ما مدعی معیاری دست ما هست که دست شما نیست و او وحیه که شما قبولش نداری، اما ما فعلا الان با وحی چی؟ الان من میگم شما چرا من باید به شما متعبد باشم؟ ما مثل شما عقل داریم، تجربه داریم، گزاره‌های ایدئولوژیک سکولار هم جای تعبد نیست به طریق اولا. اول باید روشن بشه در بحث از علوم انسانی، انسان شناسی دینی و توحیدی با انسان شناسی ماتریالیستی و الهادی یکی است یا نیست؟ یعنی هسته اصلی علوم انسانی بین ما چه تفاوتایی است و چه شباهتایی است؟ مارکس، مارکسیستا، فاشیستا، لیبرالیستا انسان رو چجوری تعریف کردن؟ ما چجوری تعریف می‌کنیم؟ اصلا هسته علوم انسانی انسانه دیگه. انسان قرآن با انسان شما چه شباهتایی داره و چه تفاوتایی داره؟ اهدافش هم همینطوره، ارزشش هم همینطور خواهد بود، شباهت‌های و تفاوت‌هایی. به گزاره‌های هر کدوم از اینا به یک گزاره‌های بعدی توصیف‌ها و توصیه‌های بعدی در علوم انسانی و علوم اجتماعی جهت میدن و چارچوب‌های نظری که هر مکتب انسان شناختی درون اون متولد شده، اینو باید بفهمید. هیچ یک از مکتب‌های علوم انسانی خارج از چارچوب‌های نظری خاصی متولد نشدن. اون چارچوب‌ها رو باید شناخت و نقد کرد. این هم جزء شالوده شکنی است. هیچ یک از نظریه پردازان علوم انسانی در دنیا، حالا غرب و شرق، حالا غربی میگیم برای که همه دنیا دارن همینا رو ترجمه میکنن، هیچ کدام از نظریه پردازان در علوم در مکاتب مختلف علوم انسانی شرح بی‌طرفانه و به خصوص شرح نفس الامری از انسان ندادند. هیچ کدومش. ما با روش علمی و منطقی بدون جوزدگی و تقلیدگرایی باید بررسی کنیم تک تک این علوم انسانی که اینا مکتبای مختلفن، مگر جامعه شناسی مکتبای مختلف نیست؟ مگر روانشناسی مکتبای مختلف نیست؟ مگر حقوق مکاتب حقوقی نداری؟ مگر تو اقتصاد مکاتب اقتصادی نیست؟ کتابای مکاتب مختلفن، اینا مفروضات مختلف دارن، غایات مختلفی دارن. تو این چالود شکنی باید به این سوالا جواب بدیم. هر کدوم از این متون و منابع و مکاتب علوم انسانی در کدام چارچوب ساختاری متولد شد؟ با کدام ابزارهای، مثلا در جامعه شناسی با کدام ابزارهای جامعه شناسی، با کدام پیشفرض‌های ایدئولوژیک، در کدام پایگاه و شبکه اجتماعی، با کدام اولویت‌ها؟ هر کدوم از اینا اولویت‌هاشون با یکی دیگه فرق کرده. آقا تو روانشناسی اولویت‌های فروید و توابعش مثل یونگ و دیگران با اولویت‌های رفتارشناسا مگه یکیه؟ تو جامعه شناسی یه مرتبه دورکی میاد مسئله خودکشی رو به عنوان یه اولویت، آنومی‌های اجتماعی به عنوان اولویت قرار میده، شروع می‌کنه راجع به بحث کردن. راجع به دین وقتی که طبقه بندی میکنه دین رو به عنوان یه ملحد داره حرف میزنه. خودش میگه یهودی زاده یه ملحده. وقتی میگه دین، یهودیت مد نظرشه و نفرتی که از یهودیت داره. مارکس یه بچه یه خانواده یهودیه که پدرش به خاطر منافع اجتماعی و فشاری که مسیحی یا روی یهودی ها میاوردن مسیحی شده. مارکس این یهودیت و این مسیحی شدن پدر یهودیشو میبینه و تمام بحثو هر جا میکنه وقتی از دین حرف میزنه داره به این راجع به این دین داره حرف میزنه. ویتگنشتاین وقتی میاد، من نمیخوام بگم همه نظریاتشون رو به مسائل اخلاقی ارجاع بدم، ولی اینا ببینید یک فرد در چه فضایی داره حرف میزنه، اینم بهش توجه بکنیم. ما میگیم هر مکتبی رو با قطع نظر از قائلش نظر تحلیل کن، انظر الی ما قیل یا ما قال، نگو کیه، بگو چی گفته، دلیل و اصل ما اینه، روش اینه، هر کی گفته، اسمش میخواد مسلمان باشه، غربی باشه، شرقی باشه، ما به دنبال استدلالیم. اما در اینها به یک چیزی توجه داشته باشید، این افراد در چه فضایی این حرفا رو زدن؟ این سوال رو مطرح کنیم، آیا مثلا ویتگنشتاین که به عنوان یکی از پدران فلسفه تحلیلی تو حوزه اخلاق میاد میگه که گزاره های اخلاقی دینی معنوی همه بی‌معناست و لقوه، هیچ ارتباطی نداره با وضعیت خاص شخصیتی این آدم، توی خانواده خودش و چهار تا برادرش همه همجنس بازن و همه خودکشی کردن، اصلا تو باید بگی گزاره‌های اخلاقی بی‌معناست؟ راست میگی، تو راست میگی، یعنی اون زندگی جز با این گزاره تناسبی نداره. اما در این حال ما نمیگیم چون تو فلان اخلاق داشتی پس نظریاتت باطله، نخیر، نظریاتت رو جداگانه تحلیل میکنه. اما به این توجه داشته باشیم اینا ای که عرض میکنم با چه اولویت‌هایی آمدن واقعا اولویت‌هاشون فرق میکنه، در کدام پایگاه اجتماعی بودن فرق میکنه، برای پاسخ به کدام پرسش‌ها وارد نظریه پردازی شدن، اینا باید بازخوانی علمی بشه. مفهوم بندی‌ها و ابزارهای روش شناختی که پشت صحنه مکاتب مختلف در علوم انسانی و علوم اجتماعی است واکاوی بشه. تمام این نظریه‌ها باید چکاپ بشن، شرح انتقادی بخونن، اصلا بر چه اساس طبقه بندی شدن. آگوست کونت که به عنوان پدر جامعه شناسی و پدر پوزیتیویسم و پدر اومانیسم مطرحه دیگه، یه نوع خاصی از اومانیسم رو تعریف کرد. اینا شالود شکنی یک نمونش اینه. جامعه شناسی آگوست کونت که خودش میگه این فیزیک جامعه است، میگه من به همون روشی که نیوتن و اینا اومدن راجع به فیزیک حرف زدن، من به همون روش میام علمی محض راجع به جامعه حرف میزنم، بدون هیچ پیش فرضی، با روش صرفاً آزمایشگاهی تجربی و پوزیتیویستی. من اصلا نمیگم درست گفتی یا غلط، میخوام ببینم راست گفتی یا دروغ. کار ندارم الان حرفات درسته یا غلطه راجع به جامعه، بعضیش درسته بعضیش غلطه، اما خب این راست گفتی یا دروغ؟ یعنی شما بدون پیشفرض اومدی حرفا رو زدی؟ تو به متفکر دینی میگی شما پیشفرضای دینی دارید؟ اولا که پیشفرضای دینی از نظر ما به مسیحی و یهودی اینا کار ندارم، یک مسلمان عقلیه و عدلیه پیرو اهل بیت برای پیش اون چیزی که شما میگید پیشفرض دینی، برای اونا استدلال عقلی داره. پیشفرض دینی به این معنی که اینا تعبد بدون عقل ما ندارن، پیشفرضامون هم معقوله. حالا اگر عقلانی هم به قول شما نباشه معقول هست حداقل، چون عقلانی یعنی چیزی که تمام اجزاش با عقل اثبات بشه، معقول یعنی چیزی که با عقل رد نشود، اعم از عقلانی است، حداقل معقوله، بلکه عقلانی هم هست. اما حالا اصلا فرض کن شما به ما میگی که شما مسلمان و متفکر مسلمان با پیش فرض میاد سراغ اقتصاد و علوم سیاسی و گزاره‌ها و اینا، سوال میکنیم که مگه تو بدون پیش فرض میای؟ برای پیش فرضامون برهان میاریم، ما از بدیهیات شروع میکنیم میاریم بالا. اما حالا فرض کنیم مثلا تو راست میگی، شما بدون پیشفرض اومدی، به عنوان نمونه آگوست کونت پدر جامعه شناسی پوزیتیویستی، ادعاش اینه ما بدون پیشفرض علمی محض تجربی اومدیم سراغش، پیشفرضاش ببینیم چی است. یک تیکه از حرفای افلاطون در باب تقسیم کارکردها و فونکسیون اجتماعی، یکی از پیشفرضهای جامعه شناسی آگوست کونت، یکی از پیش فرضاته، هیچ جایی رو اثبات تو نکردی. پوزیتیویسم الهام گرفته از هیوم، اینم پیش فرض، بعضی از حرفای هیوم رو پیش فرض گرفتی. اون حرفا غلطه، هیچ جا اونجا نگفتی این حرف مال هیومه. این رو به عنوان یه مسئله علمی محض مطرح کردی، یه بخشی رو از روانشناسی طبیعی و فیزیولوژیک گرفتی، هیچ جا اثبات نکردی، مبنای جامعه شناسی قرار داده. اینم یه پیش فرض. یه پیش فرضای دیگه دیدگاه‌های کانتیه، اونا رو کجا اثبات کردی؟ با اینکه شما ادعاتون پوزیتیویسم کانت پوزیتیویست نیست، حرفای غیر پوزیتیویستی مبنای بعضی از حرفاته، کجا اینا رو اثبات؟ اینم پیش فرض هست یا نیست؟ ما با همه پیش فرض. یک بخشی تاریخ گرایی بوسوئه و ویکو، از رو دست بوسوئه و ویکو نگاه کردی، اسمشون رو نیاوردی تو کتابات، تو این کتابت. اینم پیش فرض دیگر، تاریخ گرایی. نظریه مراحل سگانه عقلی رو از کندورسه گرفتی، اینم یه پیش فرضت، کجا اینا رو ثابت کردی؟ شما علوم اجتماعی بدون پیش فرضه؟ مراحل تاریخی تئوری پیشرفت رو از سن سیمون گرفتی، هیچ جا اثبات نکردی. نظریات سیاسی مونتسکیو رو بعضیشو وارد بحثات کردی، با کدوم استدلال؟ پیشفرض‌های نیوتونی داشتی تو حوزه طبیعت شناسی. بخشی از ادعاهات در باب جامعه شناسی بر اساس مفروضات و پیشفرض‌های فیزیک نیوتونیه، کجا اثبات کردی اینا رو؟ تو پیشفرض نداری؟ ما پیشفرض داریم، اسمشو گذاشتی، اینا رو با هم ترکیب کردی، یه سری مفاهیم قرن 17 و قرن 18 رو آوردی تو قرن 19 با هم مونتاژ کردی، اسمشو گذاشتی فیزیک محض علمی اجتماع، علم جامعه شناسی، اسمشو گذاشتی سوسیولوژی. بعدن معلوم شد حتی این اسم، حتی این تعبیر فیزیک جامعه هم معلوم شد مال ایشون نیست، مال کس دیگه است. کدوم کتاب میگه پدر جامعه شناسی غرب اقلن 10-12 تا تئوری اثبات نشده قرن 18 رو تو قرن 19 با هم تلفیق کرده، مونتاژ کرده، اسمش شده پدر جامعه شناسی علمی. هر کی غیر از اینا حرف بزنه میگن شما پیشفرضای دینی دارین، شما غیر علمی حرف میزنین. شالوده شکنی. یعنی اینا هیچ کدوم از اینا نیستن که تمام مبانی حرفاشون رو با برهان اثبات کرده باشن و آجر آجر رو هم چیده باشن، جلو آمده باشن. پر از پیشفرضای ایدئولوژیکه، پر از منافع اخلاقی، اخلاقیات شخصی است، منافع حزبی سیاسی. اینقدر مسئله سیاست و قدرت برجسته طولوم انسانی که یک کسی مثل فوکو میگه اصلا علم جدا از قدرت نه متولد میشه نه پیشرفت میکنه. میگه هر جای تاریخی میخواید بیاد من به شما نشون بدم هر رشته علمی پیشرفت کرده در رابطه با قدرت بوده. آقا پشت صحنه این حرفا مسائل قدرت و سیاست و همه این مباحث بوده. باید واقعا کار کنیم ما با این کارهای رسمی، ساعت و کار زدن و کارت زدیم و کارت زدن، به خدا هیچ کار نمیشه کرد. اینایی که خیلی کارت میزنن خیلی آدمای خوبی هستند. ترسیدم یه چیزی بگم. خواهش ما ببخشید.
تو من در این جلسه دیگه بود از روای در این پنهش خواستیم که این موضوع فقط به این برگزاری همایش بسنده نکنن دانشگاه و شبه این کار را با فاکیلیت پیش بگیرن دنبال بکنن. اگر داشته همایش های دیگه این ادامه بدن، اما محدود برگزاری همایش نشه، ادامات بسیار بیاد و برنامه متعددی باید انجام بگیره برای که این کار شروع به نتیجه برسه. بر اساس صحبت خود شما، ما از خود شما میخواییم که حتما همکاری بسیار پنگاتنگ و نزدیکی رو با دانشگاه مهندسان داشته باشید برای انجام این کار بسیار مهم و تعیین کننده. بدون وقت گذاشتن شما ها امکان نداره موفق بشه. این عقل را دانشگاه داره به دنبال ضرورت این کار فرمایشات آمد و رهبری و ضرورت دانشگاه به خواسته ما این هست که شما انشاءالله این رو حتما این وقت رو بگذارید، وقت کافی رو برای اینکه کمک بکنید دانشگاه را بکنم. و حالا که بحث نمیدونم به استفادون از درست بود یا نه؟
من اینجا
یک سوال کردم. اگر درسته میخوام علت این را هم به عنوان یک سوال من میخوام مطرح کنم که علت این که استفاده دادید چی بود و حالا که استفاده دادید خب بالاخره حتما یک دلیلی داشته که اون نوع کارها یا وقت داشتن به غیر از صحبت هایی که من میتونم بسیار مفید هست وقت خوب و کافی رو انشالله برای این امر مهم بگذاریم. دلیل استفاده هم توضیح بدیم که چی هست. پیشنهاد من دوستان اینه که در واقع جلسه سوالای زنده بکنه، یعنی هر کسی بلند شه در واقع سوال بکنه از شما، خیلی بهتر از سوالای مکتوب هست. چون مرد و مردونه بلندید، اگر مخالف صحبت دکتر هستید یا سوال دارید یا مهم دارید بلند شید حرف بزنید و یه حالت زنده بجرسید.
موازه این ببینید این سوالای زنونه رو بیم پس بگید میگن مرد و مردونه. شما اولین سوالتون سخت‌ترین سوال بود. هر شبت که من واقعیتش که تضعیف شورای انقلاب فرنگی رو درست و جایز نمیدونم و واقعا هیچ وقت هم دنبال این کار نبودم. این رسانه‌ای شدن و خبری شدنش اینا رو هم من تعجب کردم، او هم در این سطح و اینا افراد شورا همشون تا جایی که بنده میشناسن افراد محترم و علاقه‌مند و دلسوزن همه. بله، حالا او بعد دوم اول باید تعریف، وقتی میگن میخوان یکی میخوان نعش کنن اول باید تعریف کنن. خلاصه خیلی جای خوب و آدم و افراد خوب و اینا، منتها که بنده واقعی چی که احساس کردم مطالباتی که رهبری از شورا دارن که مطالبات درستی است، مطالباتی که نخبگانی مثل شماها در دانشگاه و حوزه دارن، هر وقت هر جمعه میریم هر بحثی میکنیم حق هم دارم، آقا خیلی خوبی حرف همه درست، تو شما اونجا چی کاری این خودتون؟ ما خواستیم بگیم بابا ما هیچ کاری، یعنی همون که بود بگیم هیچ کاری. یعنی عرض ما اینه که شورا ضمن احترام به همه افراد کاری که نمیتونیم بکنیم بی خود، حالا یا به دلایل ضعف شخصی که من ضعف شخصی خیلی دارم، یا هم به دلایل ضعف ساختاری و موانعی که وجود داره. از یک طرف خب هم رهبری من احساس ما اینه که راضی نیستند از وضعیت شورا، یعنی اون چیزی که ایشون توقع داره شورا نتونسته انجام بده. از یک طرف دانشگاه و حوزه منتقدن و نخبگان ناراضین، همه حق دارن. از یک طرف تو شورا که میشینیم ما میبینیم آدمایی که اونجا نشستن اکثرا بی تقصیرن، یعنی که بگه خب یک تقصیری وجود داره، مقصرش معلومش کیه. من خواستم بگم که به نظرم 3-4 تا سوراخ داره این بحث شورا، اینا رو باید رفو کرد. اگر نمیشه نشه دیگه، توقع در همون حد داشته باشه. از شورای فعلی با این بافت و ترکیب توقع در همین حدی که الان هست میشه داشت. اما اگر اون مطالباتی که رهبری مطرح کرده چند بار ایشون، یه وقتم ایشون واقعاش یک جمله که منو خیلی نگران کرد، ایشون گفتش که روز قیامت با شما احتجاج میکنم، که گفتم آقا ما دیگه همینا رو بلد بودیم، خب ما همه الان ما هم با شما و با همه احتجاج میکنیم، ما حوصله روز قیامت نداریم. اون روز که نمیشه با کسی، با این ساختار، با این بافت، با این اختیارات، اون مطالبات برآوردنی نیست. این اصل عرض بنده است. افرادی که در شورا افراد بسیار محترمی هستند، اولا که یک دست نیستن، یک دست نمیخوام بگم یک دست سلیقه‌ای باید همه باشن، اولا در یک سطح نیستن. منظورم اظهار نظر راجع به مسائل، ببینید آقا بعضی مسائل، مثلا همین بحث مسئله علوم انسانی، مسئله مهندسی فرهنگی، مسئله نظری، ما مسئله مختلف، خب بعضی هستن 20 سال 30 سال راجع به مسئله کار کردن، فکر کردن. بعضی هم هستن که به تناسب کارشون ها، شغلشون و کارشون بسیار محترم، کارشون این نبوده هستن، مثلا همون لحظه تو جلسه یه چیزایی میشنوه و میخوان رأی بگن، وقت رأی این دو نفر مساویه، خب من دیگه قبول ندارم. اصلا اینجا که جای دموکراسی بازی نیست، اینجا جای علم و عقله، جای دموکراسی نیست که آقا مثلا 5 تا مثلا یکی متخصصه یکی غیر متخصصه رأی بگیریم کی میگه با این مریضه چیکار کنیم. خب اون میگه بهش آبغند بده، اون یکی هم میگه که آقا نه الان در خطر، میگه آقا میگه همه رأی ها باید مساوی باشه، کار تخصصی علمی باید برخورد تخصصی بشه. ما که شورای انقلاب فرنگی که یک جمع محفل سیاسی یا حکومتی به معنای اجرایی نیست که بگید آقا همه رو راضی کنیم. دو کار میشه کرد با شورا، یا بگیم شورا شورای ریش سفیدان و نخبگان و محترمین و اینها باشه با دیدگاه‌های متضاد و متفاوت، این خوبه ها. اگر اونم باشه الان همه اجری نیستن، بعضی از اون تیپا باشن، بعضی از تیپای بی خودی و به در نخور امثال بنده که برای این کار واقعا نه اعتباری داریم نه چیزی بلدیم، ما باید بریم کنار. ما به زبان خوش خودمون رفتیم کنار، امیدوارم بعضی دیگه از دوستان همینطور بیان کنار، راه رو باز کنیم، آقا یک تصمیم اساسی بگیرن. اگر شورای ریش سفیدان میخوایم که صاحب نظرها و آدمای پخته حرفن که تو رشته خودشون مورد احترامن و در این حال دغدغه اسلامی انقلابی دارن. اینا باید همه اینا جمع بشن تو شورا. امثال بنده هم که آدمای به درد خوریم بریم پیکارمون، بریم پیکار دیگه، ما کار که بلدیم، طلبگی بلدیم، بریم کار خودمون رو میکنیم. اونا وقت طوفان مغزی بشه، طوفان بحثی بشه، تضاد بگن، همه این حرفا بعد بره خدمت رهبری یا تصمیم گیران فرهنگی کشور، به عنوان در واقع بشه یه گروه مشورتی، شورای مشورتی. اگر بشه خوبه با یک تدو. اگر قرار این شورا یک شورای قرارگاهی باشه، یعنی یک قرارگاهی برای مدیریت مسئله فرهنگ و علم در کشور، باید افراد به لحاظ فکری منسجم تر باشن. آقا الان هر چی توی شورا مطرح میشه از 0 تا 100 حرف میزنن، تضاد 180 درجه‌ای، یعنی راجع به اصلش شک میشه. مثلا میای یه کاری میکنی یکی با اصلش مخالفت میکنه، حالا شما بیا با این ثابت بخوام. آقا اونجا که ما که نباید همدیگه رو باید متقاعد کنیم. دو هفته یه بار تشکیل میشه، 2 ساعت تو بعد سر رأی گیری، لابی کردن، تصمیم های آنی گرفتن، ارتباطات گاهی مسائل سیاسی و مسائل پشت صحنه گاهی تو بعضی از مسائل البته پیش میاد و اینا. خب ما حوصله کارا رو نداریم، یعنی من واقعا پیر شدم برای این کارا، اصلا حوصله چیز ندارم، اصلا آدم خسته و عصبی و اینا هم حالا کوچیک‌ترین بهانه دعوا می‌کنم. مدتی واقعا اینجوری هم الان منتظره کسی یقش بگیرم دعوا کسی هم گیر نیاد خودم رو میزنم. من دیگه اصلا سنم رفته بالا، بازنشسته، از نظر عصبی شدم. به بعض دوستان میرسیم تو جلسه ها حرفای جدی میزنم، میگم آقا باید اول و وسط آخر جلسه 7-8 تا جوک باید بگی، اگه نه من نمیشینم اینجا. هر شبت که یعنی واقعا کم بوده خنده داریم به معنای دقیق کلمه. اگر قرار این شورا یک قرارگاه مهندسی باشه که عملیاتی کار کنه، اولا انسجام باید باشه. انسجام فکری در این اعضا نیست. دوم بایستی که مکانیزم تصمیم گیری یک کمی دقیق تر و سریع تر باشه. مثلا یک طرح پیشنهاد، مثلا شاید خود حالا تجربه خود من 7-8 تا پیشنهاد طرحی بوده که خود ما آوردیم تو شورا. خب مثلا یک سال و نیم تو صف تو نوبت باید باشه، 2 سال تا بیاد تو صحنه شورا. خب اصلا 2 سال پیش یک مسئله بوده، 2 سال بعد به خود ما یادمون رفته چی بوده. بعد وقتی میاد تو صحنه شورا از 0 تا 100 دوباره بحث میشه. البته طبیعی هم هست دیگه، با اینا طبیعی، هر کسی نظر خودشو باید بده. همه محترمن، همه محترمن. بعد شروع میکنن راجع به بحث کردن. وقت تو رأی گیری یه مرتبه میبینی یه چیزی که سالهاست دغدغه یه عده بیرون کار کردن، نظر دادن، مشورت دادن، با این بدبختی آمده تو صحن با یه رأی گیری که اصلا معلومه حساب کتابش چیه، میره رو هوا. یا تغییر میکنه، تبدیل به عکس خودش میشه، تو موادش یه چیزایی تصویب میشه که اصلا این خلاف هدف طرحه. که حالا من نمونه های متعددی دارم. خب انسجام فکری وقتی نباشه، انسجام در تصمیم گیری هم وقتی نباشه، مکانیزم تصمیم گیری، این دوتا. سوم که از همه مهمتره، گفت آقا چرا شیره رو نکشتی؟ گفت به 1001 دلیل، یکیشی بود که فشنگ نداشتم. آخرش از همه مهمتره که اصلا ضمانت اجرایی تعریف نشده برای مصوبات شورا. تنها شورایی که رؤسای سه قوه درشن غیر از شورای امنیت ملی این شوراست، ولی هیچ ضمانت اجرایی. اصلا چرا از رؤسای سه قوه تو این شورا باید باشن؟ حالا شرکت هم که نمیکنن، گاهی هر کدوم یکی از یکی دونود دیگه نیستن. چرا شرکت نه؟ قبلا هم البته گاهی همینطور بود. چرا گفتن سران سه قوه باید در این شورا باشن؟ برای که گفتن تصمیمای اینجا گرفته بشه پخته و قوی و کل سیستم هر سه قوه باید بیان پای کار. نماینده های 4 کمیسیون مجلس، 4 وزیر مربوطه، و اصلا هیچ شورای دیگه نداریم ما مثل شورای انقلاب فرهنگی در کشور. یعنی واقعا شأن شورا خیلی بالاست، مطالبات بالاست، توقعات بالاست، شرایط بالاست، وظیفه سنگینی به عهدشه. اگر این ستا، حداقل این ستا، حالا چیز دیگه هم هست، حداقل این ستا، یعنی اگر شورای مشورتی و ریش سفیدان و اینا میخوایم، او یه اقتضا داره. اگر قرارگاه میخوایم، اقتضای دیگری داره. انسجام فکری نیست، انسجام و در مکانیزم تصمیم گیری نیست، از همه مهمتر ضمانت اجرا، اصلا اختیارات معلوم نیست. یه چیزی اولا که بودجه هیچ جا دست شورا نیست. شما که بدن هر تشکیلاتی که گفت رئیس هر اداره معاون امور مالیشه، اگر او بودجه داد، یعنی شما باید کل نظام آموزشی و پژوهشی کشور هیچ نیازی به شورای انقلاب فرهنگی نداره به لحاظ مسائل مالی و مدیریتیش. فقط رؤسای دانشگاه ها رو میارن تو شورا تر میکنن، رأی میدن. از وقتی هم بنده یادمه، چه هم بود دولت آقای خاتمی، چه دولت، هر کس آمده جز یکی دو تا استثنا تایید شده. هیچ وقت من یادم نمیاد کسی عزل شده باشه بگن آقا اورکه تایید کنیم بیاین اینجا بی خرچ بگیریم چیکار کردی برو مال کارت. فقط تایید میشه، عزل کسی نمیشه. وقت بودجه آموزشی پژوه هیچ بودجه دست شورا نیست. وقت بودجه میگه آقا شما برای خودتون خوب فرمایشات بفرمایید، شورا انقلاب شما موعظه بفرمایید، من کار خودمونو میکنیم. از این شورا با این اختیارات با این بافت با این مکانیزم تصمیم گیری همینه که هست میاد بیرون. اون توقعات و مطالبات انقلابی و مهمی که حق هم دارین حوزه و دانشگاه دارن، اون مطالبات با این شورا برآوردنی نیست. ضمن احترام کامل به شورا، من واقعا دنبال جفسازی علی شورا نبودم نه هستم، این حرفا رو هزار بار تو خود شورا گفتم بیشتر، منتها خب دیگه چقدر آدم دعوا کنه دیگه عزیز شفافتر که نمیشه. خیلی ممنون، اگر وقتمون شده که صلوات و اگه سوال مردانه‌ای دارین بپرسید. اللهم صل علی محمد و آله. انشاءالله موفق باشید. این کار بزرگی که شروع شده جدی بگیرین. فقط عرض کردم عزم انقلابی در کنارش هم حوصله انقلابی. مطمئن باشید تا 48 ساعت دیگه جواب نمیده.